بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم من الان الى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب میلاد شمس و شموس، انیس نفوس، فخر ایران زمین حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام است. تبریک به موعود و خلیفه و جانشین اون حضرت بر روی زمین، حضرت حجت جل الله تعالی فرجه الشریف. صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. در شبهای موالید ائمه رحمت الهی دو چندان بارش می کند بر قلب‌های محبان و دوستداران آل الله. ایام شادی است. ما کوچکتر که بودیم به ما همیشه توصیه می‌کردن بزرگترها که حاجتی که دارید سراغ حسینیه و تکیه و هیئت می‌روید، نگذارید شب عاشورا مثلا برید به امام حسین بگید که آقا این مشکل ما رو حل کن، یا به امام زمان بگید که فلان مشکل ما رو حل کن. ازدواج میخوام بکنم، بچه دار میخوام بشم، ماشین میخوام بخرم، خونه میخوام بخرم. بلکه بگذارید این تیپ هوایجتون رو در ایام شادی اهل بیت مطرح بکنید. چرا؟ یه کسی که خدای نکرده مثلا پدرش رو از دست داده، حالا یه وزیری وکیلیه، دم در مسجد وایستاده به عنوان صاحب عزا، میخواد تسلیت بگن مردم بهش، اونم تشکر بکنه. حالا شما برو اونجا وایسته بگو آقا این نامه ای ما داریم، تو رو خدا اینو امضا بکن. بهش بر نمیخوره. ولی وقتی که کسی شاد شنگول خبر بهش دادن، خدا یه فرزندی به شما داده، یه پسری به شما داده، یه دختری به شما داده، چشمش روشنه، اون وقت دیدی از طرف چیزی بخوای به جای یه دونه یهو 10 تا در میاره بهت میده. در ایام سرور آل الله هم ما یاد بگیریم که حاجت بخوایم، ایدی بخوایم، برات بخواهیم. چه براتی بخواهیم؟ اول ظهور و فرج منتقم اون خاندان، ظهور امام زمان حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. دیگه چی بخواهیم؟ امشب شب تولد حضرت رضاست. از خود امام هشتم، از رسول الله، از صدیقه طاهره فاطمه زهرا، از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، از تک تک این 14 نفر می توانیم برات خلاصی از غضب خدا، از آتش دوزخ می توانیم بگیریم. یعنی نه من بیکار بودم که امشب اینجا بیام، نه شما قطعا. آمدیم دست پر بیرون بریم. دست خالی آمدنمون اشکالی ندارد، اما دست خالی رفتنمون برای آل الله اشکال دارد. کریمه. اگر کسی در به یک خانه ای رو بزنه، بگن بابا این بنده خدا آب از انگشتش نمیچکه، در خونه کیو داری میزنی؟ خب تا طرف میذاره میره. اما اگر راه نماییش کردن در خونه یک کریم، برو اونجا چیزی گیرت میاد، اومد در زد، ایستاد، منتظر ماند، خبری نشد، برای اهل اون خانه بده، زشت. امام رؤوف است علی ابن موسی رضا. از رأفتش حالا تو صحبتام چند تا نکته میخوام بگم، اما همینقدر بدانیم حالا در خونه این امام کریم و این امام رؤوف امشب دعوت شدیم که اینجا آمدیم، رزق ما شده است. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. هر توفیقی که من و شما پیدا می کنیم، کار خوبی انجام بدیم، این رزق من و شماست. رزق یعنی خدای مقسم الارزاق تقسیم کرده، گفته شب تولد علی ابن موسی رضا این بندگان خدا رزقشون باشه توی مجلسی که مدح و بزرگواری حضرت علی ابن موسی ذکر می شود اینها شرکت بکنند. اثرش چیست تو روایت باز حالا براتون خواهم خوند. خب حالا اومدیم شرکت کردیم، چشم روشنی برای طفلی که متولد میشه چشم روشنی میبرن. ما چشم روشنی چی ببریم بچه ها؟ دوستان چیزی داریم ببریم در شأن اونها؟ ما نامه سیاه داریم، همیان پر از گناه داریم، چیز دیگری هم داریم. بیایم اقرار بکنیم به این که ما روسیاهیم، شما خاندان کرامت و بخشش و بزرگواری هستید، ما آمده ایم این کوله بار روسیاهی رو آوردیم، اما میخوایم دست پر برگردیم. چه داریم برای این که دست پر برگردیم؟ هیچ، محبت خودتون رو داریم. این محبت رو از کجا آوردیم؟ اونم خودتون به ما داد. محبت اهل بیت هم رزق. چقدر تا حالا از خدا خواستیم خدایا ماشین خوب بده، زن خوب بده، خونه خوب بده، مال و اموال خوب بده؟ خیلی. چقدر از خدا تا به حال نشستیم خلوت کردیم دعا کردیم از خدا چی بخوایم؟ خدایا محبت اولیاءت رو در دل ما بیش از پیش قرار بده، محبت اونها رو در دل ما بیشتر کن. شده خلوت کنیم تا حالا؟ یه شبی، صبحی، نماز صبحی، نماز شبی، نمیدونم نماز مغرب عشایی، به جای این که خدا فردا چک دارم و پس فردا سفته دارم و پس اون فردا فلان دارم، خدایا محبت علی و اولاد علی رو هر چه بیشتر در قلوب و ارواح ما روز افزون بگردم. دعا اثر دارد. این محبت اگه ایجاد شد اثرش در من و شما چی میشه؟ محبت جاذبه میاره. چه خوشبین مهربونی هر دو سربین. هر موقع دیدی در دلت، در روحت، دلت پر میکشه برای زیارت حضرت رضا، بدان از اون طرف یه کسی داره مغناطیسشو روشن کرد. هر موقع دیدی دلت پر کشید برای زیارت سید الشهدا، یا از راه دور یا از راه نزدیک، هر موقع دیدی دلت پر کشید برای حرم پیغمبر اکرم، دلت پر کشید برای بقیع مظلوم، برادر یادت باشه این از طرف ما نیست. چه خوشبین مهربونی هر دو سر بین، از اون طرفه. چی دارن به ما میدن؟ گران سنگ ترین قیمت و قیمتی ترین مدال خلقت رو دارن میدن، گوهر خلقت رو دارن میدن. چرا؟ چون خداوند گوهری عظیم تر از محبت به اهل الله ندارد. میگویم و از عهده برون میآیم، خداوند گوهری گران قیمت تر از محبت اهل الله ندارد. برای همین جز به افراد خاص این گوهر رو نمیدهد. قرآن استناد بکنم؟ از قرآن هم سند داری آقا؟ بله. تو قرآن آیه‌ای داریم، لا یمسه الا المطهرون. خیلی ها خیال میکنن این آیه در مورد قرآنه، مس نمی کنن قرآن رو مگر متحرون پاکیزگان. میگم این قرآن رو تو دست این اسرائیلی های نامرد ندیدی؟ آمریکایی ها ندیدی؟ اون ملعونی که پارسال قرآن رو آتش زد، قرآن رو مگه نگرفت برقی برگه کرد آتش زد؟ لا یمسه الا المطهرون، این مطهر بود؟ این وهابی ها مسلمونن مطهرن، داعشی ها مسلمونن مطهرن، قرآن دستشونه شعارشونه؟ نه برادر، به صاحب کتاب مبین کتاب باید مراجعه بکنی، او برای شما معنا کند. لا یمسه الا المطهرون چیست؟ یا امام صادق شما بفرمایید لا یمسه الا المطهرون چه کسانی هستند؟ فرمودن اون کسانی که محب ما هستند، محبت ما رو جز مطهرون خدا به کسی دیگری نمیده. یعنی اگر دیدی محب آل اللهی، محب علی ابن ابی طالبی، همیشه گفتم دعا بکن اول در حق مادرت، دعا کن اول در حق مادرت. چرا؟ چون اگر محب امیر مؤمنینی، محب علی ابن مسرزایی، محب امام زمانی، بدان فرزند پدرت هستی، پاکزاده ای، حلال زاده ای. این شاغول معیار بود در عهد رسول الله بارها و بارها، چون پیغمبر فرموده بود. حتی اونایی که با امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب روی خوش نداشتند، سفر می رفتن، اعراب شغلشون تجارت بود دیگه، 6 ماه 8 ماه، 1 سال، 1 سال و نیم سفر می رفتند، برمی گشتن یه بچه 6 ماه، یه بچه 8 ماه، یه بچه نمیدونم 2 ماه تو بغل زنشونه. خانم این بچه مال کیه؟ بچه خودمونه. از کجا اومده؟ بابا بچه خودمونه، بچه من و شماست. شک می کرد. حتی کسانی که با علی ابن ابی طالب روی خوش نداشتن، وقتی میخواستن مطمئن بشن بچه مال خودشونه یا نه، این بچه رو برمیداشتن به سن اولیه که میرسید، 6 ماهی که میشد مثلا، میوردن جلو علی ابن ابی طالب، چهره علی ابن ابی طالب رو نشون بچه میدادن. اگه این بچه لبخند میزد، همچین دست و پا میزد، میگفتن این بچه حلال زاده است. نشی ایان ها، اگر نه این بچه عبوس میکرد، رو ترش میکرد، اخم میکرد. یا بچه اگر بزرگتر بود به زبان آمده بود، از بچه میپرسیدن اینو دوست داری؟ این آقا رو دوست داری؟ بله بله. حالا با همون زبون بچگانش اگه میگفتن این آقا رو دوست داری، این مرد رو دوست داری، میگفت برمیگردونن بچه رو پیش مادر، مادر رو با بچه بیرون میکرد. پس اگر دیدی در دلت محبت علی ابن موسی از شب تولدش، شادی، خوشحالی، محبت امیر مؤمنان، محبت امام عصر، دعا بکنید، شکر خدا بکنید، سجده شکر، نمیگم نماز شکر برو بخون 2 ساعت، سجده شکر. تا حالا چند بار کردیم؟ خدایا شکرت که من از محبان امیر مؤمنان و فرزندانش هستم. الحمدلله الذي جعلنا من المحبين لامير المؤمنين واولاده المعصومين. شکر میخواد. شکرانه این نعمت رو امشب میخوایم کادو بکنیم، بدیم دست امام هشتم که بعد ایدی بگیریم ازش، بدیم دست امام کاظم، امام هفتم، ایدی بگیریم، چشمش روشن شده به جمال علی ابن موسی رضا. تو چی کادوش بکنیم؟ پیشنهاد من اینه، بیایم کادو بکنیم، تقدیم بکنیم، از روی توجه طلب کنیم فرج امام زمان رو، تا با ظهور او قلب نورانی امام هشتم هم نورانی شود و شاد گردد. آرزوی همه انبیا و اولیا روز ظهور مهدی. با توجه شب تولد این دعا رو بکنیم که توجه و دعای خیر اون پدر هم شاملمون بشه. روایات امشب رو خدمتتون عرض بکنم. اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هاده ساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد. درباره مولود امشب آنچه که من بخواهم بگویم دهنم میچاید. مولودی رو که خدای عزوجل 120 سال قبل از تولدش مژده ولادت او رو به حبیب خودش رحمت للعالمین داده، با چه عبارتی؟ با چه عبارتی خدا از علی ابن موسر رضا یاد کرده؟ در حدیث جناب لوح، حدیث مشهور لوح، از علی ابن موسر رضا یاد کرده است به عنوان کسی که همه علم خودش رو در وجود او قرار داد. کی همه علمش رو؟ اینشتین؟ فلان پروفسور؟ خیر، اون کسی که همه علوم اولین و آخرین از سر سفره اوست، عالم به ذات خدای متعال، عالمی که هر احد و ناسی هر چیزی از علم دریافت میکنه در حقیقت اصلش از جیب خدا داره میگیره، ولو واسطه ها امیر مؤمنان و بقیه ائمه هستن، ولی علم عالم حقیقی خداست. اون وقت اون کسی که همه این علوم رو در اختیارش قرار دادند، داره به پیغمبرش، به حبیبش، خاتم انبیا، این چنین بشارت میدهد که قرار دادم علی ابن موسی را چه چیزی؟ خازنن لعلمی، مخزن همه علم من، الله جل جلاله ربی. این رب، این الله، همه علوم خودش رو در خزانه ای قرار داده، نام اون خزانه رو چی گذاشته؟ علی ابن موسر رزل مرتضی. این شخصیت 120 سال قبل از تولدش پیغمبر اکرم جبرائیل نازل شده، در روز تولد امام حسین علیه السلام اون لوح نورانی و اخضر رو آورده، نامهای ائمه جانشینان پیغمبر یکایک درش ذکر شدند، توصیفاتشون، این که در عمرشون چه اتفاقی می افتد، تا می رسد به علی ابن موسر رضا. جعلته خازنن لعلمی، من خدا علمم چقدر نامحدوده، در نامحدودیت هم نامحدوده، در لایتناهیت هم لایتناهیست. حالا من خدا میخوام برای این علوم اولین و آخرین یه خزانه ایجاد بکنم، خزانم رو اسمش رو چی گذاشتم؟ علی ابن موسر رضا المرتضی. در معرفی این شخص همین یک کلمه بسه، کما اینکه جناب ابو بصیر راوی همین حدیث لوح وقتی حدیث رو برای یکی از شیعیان خاص داشت منتقل میکرد، نقل قول میکرد از امام باقر، از صدیقه طاهره توسط جابر، برگشت به او گفت یا فلان، اگر در طول عمرت، شما چند سال هیئت و جلسه و حسینیه میایید، چقدر از معارف و صفات اهل بیت شنیدید، در ایمان شما افزایش پیدا شده، عزمتون رو جزم تر کرده، یقینتون رو بیشتر کرده به آل الله؟ ابو بصیر میگه یا فلان حواست باشه، اگر در طول همه عمرت، 70 ساله، 50 ساله، 60 ساله، 40 ساله، در طول همه عمرت جز این یک حدیث در شأن ائمه دوازدهگانه و معرفی اونها نشنیده باشی، هیچ حدیث دیگری، هیچ روایت دیگری، هیچ سخنرانی هیچ سخن دیگری نداشته باشه، هیچ نویسندهی قلم فرسایی نکند و کتاب در فضائل علی و اولاد علی ننویسد، همین یک حدیث تو را کفایت می کند. صدقه، راست گفته. در معرفی علی ابن موسی رضا ما امام رضا رو به چی میشناسیم؟ به پنجره فولاد، زامن آهو. ما به اینا میشناسیم. نمیگم بده، ولی کمه، خیلی کمه. شأن علی ابن موسی رضا رو خیلی پایین آوردیم. الان بالا برای عزیزان هم داشتم میگفتم، گفتم ما بالاترین دیگه خیلی بخوایم معجزه برای امام رضا نقل بکنیم اینه که آی نابینا را دیدیم پشت پنجره فولاد شفا داد. نه، میخوایم خیلی بالاتر بریم. داستان اون پرده ای رو که حضرت رضا به شیر پرده نگاه کردند و دستور دادند اون شیر از روی پرده زنده شد، مجسم شد، آمد و دشمن حضرت رضا رو بلعید و خورد و خونش هم لیسید و رفت. ته، خیلی با ایمان باشیم، با یقین باشیم، ما اینو میگیم. در حالی که شأن علی ابن موسی رضا بسیار بسیار عجل از این حرف هاست. هو خازنون لعلمی. خوب دقت کنید، رسول الله نگفت فرزندم علی ابن موسی خزانه دار علم منه ها، خود خدا داره میگه علی ابن موسی را خازن علم خودم، من خدا خزانه دار علم خودم چه کسی را قرار دادم؟ حضرت رضا. حالا این شأنش اینه که ما بگیم به پنجره فولاد و به این ماجرایی که درستم نیست، صحتم نداره، حالا خیلی هم نمیخوام من راجبش صحبت کنم، این داستان زامن او در مورد حضرت رضا نداریم همچین چیزی. بله، حضرت رضا در طول عمر شریفشون رؤوف بودند، کریم بودند، مهربان بودند. بعد از شهادتشون از روزی که دفن شدند در همین منطقه توس، قبرشون برای دشمنانشون، اولا میدونید نخستین ساختمانها رو بر قبر حضرت رضا دشمنان خود اهل بیت ساختن. اینها از اون ابتدا به مشکل که میخوردن نذر میکردند برای قبر حضرت رضا که خدا مشکلشون رو حل کنه و خدا حل میکرد. نخستین ساختمانهای آرامگاه حضرت رضا رو دشمنانش ساختند، شیعه نبودن اصلا، دشمن بودن با اهل بیت، اما هر کدومشون گره کور به کارشون میافتاد میشناختن. دشمن با معرفت خیلی خوبه، بهتر از بلا نسبت شما دوست نادانه. حالا این علی ابن موسی رضا در طول این تاریخ دراز بارها و بارها جانور، پرنده، چرنده، پناهنده شده به قبر ایشون و در امان یافته لقب گرفته. اون ماجرایی که در مورد زامن آهو همتون شنیدید و حضرت رضا داشتن می اومدند و صیادی دیدند و آهوی داشت و آهو بچه داشت و اینا همه قصه است. همچین چیزی ما نداریم در نه روایات اسلامیمون نه روایات تاریخیمون. آنچه که مسلم است چندین و چند بار که یکیش مال همین دهه های اخیر بوده که ظاهرا نمیدونم مصادف با اول انقلاب بوده، شطوری که از سلاخونهی که میخواستن این شطور رو نهر کنند قربانی بکنن فرار میکنه، کجا میره؟ میاد از بالای خیابون میاد وارد صحن حضرت رضا میشه، میاد پشت پنجره فولاد، اونجا دیگه میگن که این شطور در امان. آهوی با همین خصوصیات هم داریم که در مثلا 100 سال پیش 150 سال پیش یه آهویی هم میاد پناهنده میشه، شکارچی دنبالش بوده میاد، چون مشهد، حالا ماها سنمون خیلی نمیرسه، خدا رحمت کنه مرحوم پدر ما رو تعریف میکردن، میگفتن که باغ نادری چهار شهدایی که الان میبینید میگفتن اینجا بیابون بود، مال 1000 سال پیش نیست قصه ها، مال 60 70 سال 80 سال پیش، میگفتن باغ نادری بیابون بود، اصلا چیزی دیگه وجود نداشت اونور. در اون زمان شکارچی دیگری آمده یه آهوی رو تعقیب کرده، آهو باز اومده تو حرم حضرت رضا، امان داده شده. به این عنوان ضامن آهو، ضامن آهو. اون داستانی رو که شنیدید صیاد و فلان و این حرفا، اینا نیست. از این بحث بیایم بیرون. شأن علی ابن موسی رضا این نیست که برادر فقط پنجره فولادش بیمار شفا بده. او خازن همه علم خداست. او کسی است که ملائک صف می‌بندند برای اینکه به او عرض ادب کنند، خاک قبر او را توتیای چشم کنند. من و شما کی هستیم و چی هستیم؟ خدا رحمت کنه مرحوم شیخ حسن علی نخودکی رو، اینجایی که قبرش هست روبروی حرم. خب نکته داره، شیخ حسن علی خیلی بزرگ بوده و مهم بوده در مشهد. ایشون اگه اراده میکرد یا وصیت میکرد، تو همون کنار قبر حضرت رضا براش قبر مهیا بود. چرا اینجایی که اومده این ورسن الان اینجا خیلی نزدیک حرم و داخل حرمه؟ اون موقعی که ایشون دفن کردن خیلی فاصله بوده دیگه تا حرم و تا ذریح مقدس. چرا اینجا دفن کردن مرحوم عاشق حسن علی رو؟ ایشون وصیت کرده بود که منو اینجا دفن کنه. اومده بود نشونم داده بود در زمان حیات خودش، فرموده بود منو اینجا دفن کنه. یکی از شاگردان ایشون میگه پرسیدم چرا آقا اینجا؟ شما اراده کنه اولا که ایشالله به قول ما 120 سال عمر کنید، اما اگر اراده دارید قبر داشته باشید تو حرم، خب کنار ذریح حضرت رضا قبر برای شما هست. ایشون گفته بودن خیر اینجا. چرا آقا؟ فرموده بودن که چند بار من تا حالا تشرف پیدا کردم، مکاشفه برام صورت گرفته، خود حضرت رضا علیه السلام رو زیارت کردم نه قبرشون. هر بار که حضرت رضا رو تو حرم اومدم و اون صحنه برای من تکرار شده، حضرت رضا رو مشاهده کردم، دیدم اینجایی که الان قبر ایشون هست یه صندلی، یه کرسی به اصطلاح گذاشتند، حضرت رضا علیه السلام اومدن نشستن روی اون صندلی، زوار زائران میان از جلوی ایشون رد میشن. مثل دیدید مثلا یه کسی بزرگی، مثلا رهبری دیدید یه وقتی سان میبینن، یه روز ارتشی چیزی قرار میگیرن، میان همه رژه میرن. دیدم حضرت رضا اونجا نشستن، این زوار به صف میشن، دونه دونه میان از جلوی حضرت رضا عبور میکنن. حضرت رضا معمولا خیلی توجه ویژه و خاصی به کسی ندارن. بعد ایشون تعریف کرده بودن، گفته بودن که من هر بار که این صحنه رو دیدم چشم برزخیش باز شده، مکاشفه است، داره حقایق رو میبینه. آدم توی صحن ندیدم، یا گرگ دیدم، یا سگ دیدم، یا خوک دیدم، یا گاو دیدم. بهترین کسانی که دیدم، که همین داستانی است که عرض میکنم، یک مرتبه یه بره دیدم از این زواری که گرد ذریح علی ابن موسی رضا طواف میکنن. یک مرتبه فقط یه بره دیدم. اون بره بعدن که چشمم این پرده افتاد نگاه کردم، دیدم یه پسر بچه است، طفل معصومه، هنوز گناه نکرده، به سن تکلیف نرسیده. بقیه همه شکل اون جانورانی که نام بردم. بعد میگه ایشون میگه دیدم حضرت رضا علیه السلام اونجا نشستند و زوار میان همینجوری، چطور دور زرهی میچسبن همه، زوار میان هی التماس میکنن حضرت رضا توجه بکنن بهشون. حضرت رضا هم خیلی توجهی ندارن. ولی یک مرتبه دیدم این برهه که تو صف بود، نوبتش که شد، دیدیم ما بعد بره میبینیم، ما خود بزرگترام هنوز کیف میکنیم، یه دستی به سر گوشش میکشیم، حضرت رضا دستشون آوردن از پشت زدن، خلاصه پشت این برهه، میگم ماشاءالله یه همچین چیزی، حضرت رضا علیه السلام با دست زدن به این بره، توجه کردن به این بچه. حالا اون بچه چی شده الان بماند. کسی که علی ابن موسی رضا خازن همه علوم الهی، به او توجه کند، دست لطف بر سر او بکشد. همه ما مشرف میشیم خدمت حضرت رضا، رزقمونه. مورد توجه عام هم قرار گرفته ایم، اما خوش به حال کسی که مورد توجه خاص امام رضا قرار بگیره. این بود که ایشون هرچه اصرار کرده بودن آقا تو حرم به شما قبر بدیم، گفته بود نه، من چند بار حضرت رضا رو دیدم، دیدم سکو گذاشتن اینجا نشستند، میخوام اینجا زیر پای نورانی علی ابن موسر رضا دفن باشم، که اگه باز هم در عالم معنا حضرت رضا اونجا نشستن، پاشون روی سر من باشد. ها، اونایی که شناختن شأن آل الله رو اینجور رفتار کرد. پس قدر بدانیم عزیزان برادران، سر چه سفره ای نشستیم، شب میلاد چه کسی دور هم جمع شدیم، ذکر خیر چه کسی رو میخواییم بکنیم، چه کنیم، من و شما هم مشمول دعای خاص علی ابن موسر رضا قرار بگیریم، چه کنیم؟ از خود علی ابن موسر رضا میخوام وام بگیرم، از کلامش، این خازن علم الله. فرمودند از شما اول بپرسم، سوال بکنم، ما دیدید یه وقتی هر کدوممون به هم میرسیم سلامی علیکی یا کار خیری میکنیم، میگیم خدا پدر و مادرتو بیامرزه، خدا رحمت کنه پدرتو مادرتو خودتو، ها درسته، اثر هم انشاءالله داره. اما سوال من از شما اینه، این خدا رحمت کنه من و شما وزنش در درگاه خدا بالاتره، یا اگه علی ابن موسر رضا یک به یک کسی بگوید رحم الله لک، ها، علی ابن موسر رضا خازن علم خدا فرمود که رحم الله عبدن، علی ابن موسر رضا زبان خداست، رحمت خدا بر عبد و بنده ای که، کدام عبد و بنده، احیا امرنا، میخوایی شامل حال دعای علی ابن موسر رضا باشید، رحمت خدا یعنی اون قبر علی ابن موسر رضا رو که میری با اون عز و چز، با اون اضطراب، با اون شادکامی گاهی در آغوش میگیری و عشق میریزی، زنده اون علی ابن موسر رضا دعات کرده، در چه شرایطی؟ رحمت خدا بر عبد و بنده ای که چه بکند؟ امر ما رو احیا بکند، امر ما رو احیا بکند. سوال کردن و کیفه یحیی امرکم، یا علی ابن موسی، امر شما، فرمان شما، اراده شما چجوری احیا میشه، ما چی کار بکنیم امر شما احیا میشه؟ حضرت فرمودند یعلمهم علومنا، علوم ما اهل بیت رو یاد بگیرند شیعان ما، و یعلم الناس، به مردمی که ما رو نمیشناسند، از ما دورند، غریبند، ما محاسن کلام ما رو نمیشناسند، ببرند به اونها یاد بدهند، احادیث ما رو، آثار ما رو، دستورات ما رو، علوم ما رو یاد بگیرند، منطق ما رو بفهمند، به دیگران منتقل بکنند. حالا یکی با زبانش منتقل میکنه، یکی با قلمش منتقل میکنه، یکی با تربیتش منتقل میکنه، یکی با چه میدونم ضبط و تصویر منتقل میکنه، هر کسی که بتواند ما رو محبوب مخلوقات خدا، بندگان خدا بکند، این دعای علی ابن موسر رضا پشت سرشه. دعا چیست؟ رحم الله. خازن علم خدا داره از جیب خدا بی حساب اذن داره خرج میکنه، رحمت خدا بر کسی از دوستان ما که امر ما رو احیا کند، چطور؟ علوم ما رو یاد بگیرد، احادیث ما رو بشنود، منطق ما رو دریابد، به دیگران منتقل کند. ها؟ این یه ایدی ما. میخوای اسممون امشب تو دفتری ثبت بشه که حضرت رضا مستقیما و خاص در حقشون دعا کرده، رحمت خدا رو طلبیده؟ بسم الله. ببین چطور میتونی این دین رو، این آیین رو، این علی ابن موسی رو، این حضرت حجت رو، این امیر مؤمنین رو به مردم دیگه معرفی بکنی گونه ای که پذیرش داشته باشند؟ این هنر. حالا علی ابن موسی رضا علیه السلام با این اوصافی که در قبل از تولدش 120 سال 120 روز نه 120 سال قبل از تولدش خدا به خاتم الانبیا بشارت داده، علی ابن موسی رضا فرزند هشتم تو متولد میشه، امام هشتم متولد میشه، او خازن علم من است. در مورد او چه اتفاقی میفته؟ من در زمان او امتحان بزرگی از امت تو میگیرم. چه امتحانی؟ شاید جوانترها کمتر به گوششون شنیده خورده باشه، اسم واقفیه یا فتحیه. اینها فرقه هایی هستند که در زمان امام کاظم علیه السلام درست شد برای اینکه زیر بار قبول امامت علی ابن موسی رضا نروند. بله، امتحان بزرگی می کنم از امت تو یا رسول الله، و اکثر مردم در اون امتحان مردود می شوند. اکثر مردم در اون امتحان مردود می شوند. اما خوش به حال کسانی که در اون زمان بر امامت علی ابن موسی رضا ثابت قدم مونده باشند. یکی دوتا روایت براتون بخونم دلتون روشن بشه. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. کسانی که بر امامت علی ابن موسی رضا باقی بمانند، همه رضایت من به پای اونها ریخته می شود. به همین دلیل برادر اومده سوال می کنه از امام هادی، یبن رسول الله خدا پول به هم داده، امکانات داده، برای زیارت به کربلا بروم، سر قبر سید الشهدا، مقام سید الشهدا در عرش کجاست، در نزد خدا چیست، برای زیارت اون قبر شش گوشه به قول ما به کربلا بروم، یا به سمت طوس حرکت بکنم قصد و نیت زیارت قبر جد شما علی ابن موسی رضا رو داشته باشم. حضرت چی فرمودند؟ در زیارت کربلا به هر قدمی که برداری یک سیئه محو می شود، یک حسنه نوشته می شود. در زیارت کربلا، زیارت سید الشهدا، هر قدم که برداری، پیغمبر اکرم فرمودند جیب خداست دیگه، ته نداره، خاتم الانبیا فرمودند به هر قدم که برداری حجی از حجهای من و عمره ای از عمره های من در نامه عمل تو ثبت می شود. به هر قدم در زیارت سید الشهدا یک حج، حج کی؟ حج من؟ نه، حج رسول الله، و یک عمره در نامه عمل تو ثبت می شود. این زواری که 40 مشرف میشن با پای پیاده گاهی از قبل از مرز، از بعد از مرز 10 روز، 1 هفته، 20 روز رفت و برگشت و اینا پیاده میرن میان، برادر چی داره خدا بهشون میده؟ هر قدم رو پیغمبر تضمین کرد. خاطرتون هست روایتش؟ عایشه پرسید یا رسول الله، تعجب از روی تعجب و انکار، یا رسول الله یک حج و یک عمره شما چه خبره؟ پیغمبر فرمودن 10 حج 10 عمره. 10 حج رسول الله، 10 عمره رسول الله، فرمودن 100 حج 100 عمر. آخرین عدد چیه در زبان عرب؟ 1000. بالاتر از 1000 نداره. الف وقتی گفت یعنی تهش بی نهایت. متعجبانه هرس داره میخوره، یا رسول الله 100 حج شما برای یک قدم زائر قبر حسین؟ پیغمبر فرمودن 1000 حج و 1000 عمر. میتونی متر کنی، برو متر کن. درست شد؟ پس جایگاه زیارت سید الشهدا روشن باشد، منظار الحسین به کربلا کمنظار الله فی عرشه روشن باشد، مقام زائر حسین ابن علی که خداوند اگر تینت شقی باشد تینتش رو به قبر حسین بمالد تغییر میدهد سعید میکند او را، اینها روشن باشد. حالا فکر کنید امام هادی علیه السلام طرف اومده سوال میکنه یا ابن رسول الله به زیارت قبر سید الشهدا بروم، سید الشهدایی که تو اون روایت خاطرتون باشه امام صادق علیه السلام فرمودند چه بد میکنید بر ما، چقدر جفاکارید بر ما، اگر بتوانید هفته یک بار امام حسین رو زیارت بکنید و زیارت نروید. این رو هم بگذار چاشنی اون. بعد ببین چه فرمود امام هادی علیه السلام، فرمود کسی که به زیارت قبر علی ابن موسی رضا در توس برود، خداوند معادل ثواب 1000 زیارت سید الشهدا در نامه عمل او می نویسد. این شق القمر علی ابن موسی رضا است. ببین امام هادی داره چی می فرمود. شأن و جایگاه سید الشهدا برای امام هادی مشخصه، انقدر جایگاه دارد زیارت سید الشهدا که امام هادی علیه السلام برای اینکه ارزش زیارت امام حسین رو مردم بفهمند، خب رزق شما بود به زبان من جاری شد، حضرت فرمودن که هر کس میخواد از اهالی ری منطقه ری بره به زیارت قبر جدم سید الشهدا توان ندارد، منظار عبدالعظیم به ری که منظار الحسین به کربلا. نکتش میخوام بگم رزق شماست. حالا یعنی چی؟ آقا این همه امامزاده ما داریم، مگه نداریم؟ صدها امامزاده تو هر روستا و شهر و تهران و بالای تهران و پایین تهران و همه جا هست. چرا جناب عبدالعظیم حسنی این مقام رو پیدا کرده؟ بله، که زیارت قبر او کأنه مثل زیارت سید الشهدا اجر و مزد به ظاهر تعلق میگیرد. تا حالا کسی نگفته براتون این دلیل شرافت حضرت عبدالعظیم چیست برادر؟ دلیل شرافت اینه در میان امامزاده ها گفتم فتنه ای که در زمان موسی بن جعفر پیش آمد، بسیاری از اینها از امامت امام رضا روی گردان شدند. اونم کی؟ سادات حسنی. سادات حسنی توی رقابت شدیدی بودن با سادات حسینی، اصلا دعوا جنگ و خونریزی بود سر این که میگفتن امام حسن برادر بزرگتر امام بوده، امامت بعد از امام حسین باید به ما میرسیده، شما چی میگید اولاد علی ابن الحسین؟ در این حد بی‌معرفت بودند، بی‌معرفت بودند. در میان اون وقت سادات حسنی در زمان جناب عبدالعظیم حسنی زعیمشون بزرگشون کی بود؟ خود عبدالعظیم. خوب دقت بکنید، یعنی انقدی که عبدالعظیم حسنی مرید داشت و مدافع داشت، امام هادی نداشت، جواد الائمه علی ابن موسی رضا نداشت. اون وقت این شخصیت بیاد در مقابل امام هادی کرنش کند. میخوام بفهمید چرا منظار عبدالعظیم بری که منظار الحسین بکربلا. بیاد کرنش کنه، بزرگ قومه، رئیس سادات حسنی طباطبائیاست، بیاد در مقابل امام هادی جلو چشم مریدان زانوی ادب به زمین بزند، عطب بوسی بکند، بگد یا ابن رسول الله اومدم عرض اعتقاد کنم، من عقایدم رو عرض کنم به شما، شما به عنوان حجت الله تایید بکنید یا رد کنید، بگی این اعتقادت درسته در توحید مثلا، این اعتقادت در عدل مثلا اشتباه. برادر هر کس در مقابل این خانواده کوچکی کرده، خدا بزرگش کرده. عبدالعظیم حسنی میتونست راحت حکومتی داستانی بروی بیایی برا خودش داشته باشه، خضوع کرد در مقابل امام هادی علیه السلام بعد از 1000 سال قبرش رو ببین. نه امامه، نه امامزاده ای که همچین خیلی متصل باشه. میدونید چند نسل با امام حسن مجتبی فاصله داره؟ این امامزاده بلا فصلی نیست که بگیم این مثلا پسر امام کاظمه، پسر نمیدونم امام هادی بوده. 5 نسل فاصله داره. اما ببینید برادر، کوچکی در مقابل حق و کوچکی در مقابل این خاندان آدم رو به کجا میرسوند؟ دقت فرمودی؟ به این دلیله که ثواب زیارت عبدالعظیم شده کمنزار الحسین به کربلا. اون وقت ثواب زیارت علی ابن موسی رضا چرا معادل 1000 زیارت کربلاست؟ چون این صراط مستقیم فتنه شد درش. بعد از موسی بن جعفر اکثریت شیعیان مرتد شدند، یه اقلیت کمی موندن. خاطرتون هست پارسال گفتم علی ابن موسی رضا انقدر حسادت بهش زیاد بود و زیاد شده بود که میگفتن مقطوع النسل امام باید بچه داشته باشه. این چند سال ازدواج کرده بچه نداره، مگه امام میتونه مقطوع النسل باشه؟ اینجور زخم زبون می زدن به علی ابن موسی. وقتی جواد الائمه رو خدا هبه کرد به علی ابن موسی رضا علیه السلام، عموزاده ها نمیتونم خیلی اسم برم، عموزاده ها اومدن گفتن این بچه این نیست. رفتن نسب شناس، چهره شناس آوردن ببینن این بچه مال کیه. جواد الائمه رو گفتن این مال علی ابن موسی رضا نیست، این قربت امام رضاست برادر. السلام علیک ایها الامام الغریب، این قربتش. به این دلیل که حضرت رضا علیه السلام کارهایی رو که کرده عجیبه. یکی از مهمترین کارهایی که کرده، ما در میان ائمه اون مقداری که من مطالعه کردم، تحقیق کردم، نوشته خوندم، کتاب خوندم، غیر از خود رسول اکرم رسول الله، از هیچ یک از ائمه دیگر به اندازه حضرت رضا در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا و روایت نداریم. حدیث ممکنه داشته باشیم زیاد از ائمه، از امام باقر، امام صادق، اما دعا درباره وجود امام زمان و تثبیت اعتقاد به مهدویت و ائمه 12 گانه یا 12 به شدت به قول امروزی ها استرس امام رضا رو این بود، این میخ و صف بکوبه. چرا؟ چون صراط مستقیم 12 پیشوا داره. در عصر امام کاظم فتنه درست کردن، مردم رو از دین بیرون بردن. مهم نیست دیگه اگه 7 امامی بودی، اگه 6 امامی بودی، 3 امامی بودی، مهم اینه 12 امامی نیستی. وقتی نباشی، پیغمبر اکرم فرمود هر کس یکی از ائمه را قبول نکند، مانند این است که همه پیغمبران را قبول کرده باشه نبوتشون رو، نبوت من رو انکار کرده باشه. صراط مستقیم این 12 پایه رو داره، باید اینها رو بشناسیم، معرفت اینها رو کسب بکنیم. چرا عبدالعظیم شد عبدالعظیم؟ چون در مقابل این ستون تعظیم کرد. ها؟ یه نمونه دیگه براتون بگم. جناب دعبل خزائی، دعبل خزائی، اونایی که اهواز یه وقتی رفتن، حتما حتما توصیه میکنم سر قبر جناب دعبل برون. نکته داره، کریمن این خانواده دیگه. اینا اونی که میگیم ما حالا به زبان خودمانه میگیم بعد خوب و با هم بخرید، ما را هم جز به این خوبا حساب کنید و بردارید، و اونا هم همینطور عمل میکنند. نمونش رو میگم، یکی از اصحاب اومده خدمت حضرت رضا علیه السلام، صحبت دارن میکنن، وقت گرفت آقا وقتی دارید بریم بیرون از جلو تو کاخ مأمون که نمیتونستن خیلی حرفا رو بزنن. حضرت به بهانه اومدن بیرون و به این یکی دو تا از شیعیان هم اجازه دادن و گفتن شما همراه ما میاد بیرون شهر. میگه ایستادیم یک جا، حضرت پیاده شدند و نشستن روی زمین روی خاک. من شروع کردم سوال پرسیدن. امام رضا علیه السلام هم با آرامش و طمأنینه داشتن پاسخ منو میدن. دیدی وقتی مشغول صحبت هستی با چیزی مثلا دست جلو دستت باشه ور میری بازی میکنی. دیدم حضرت رضا همونجوری که دارن جواب منو میگن دست میکردن رو زمین روی این خاک ها، یه مش سنگریزه برمی‌داشتن. اینا سنگریزه بود، میومد تو دست علی ابن موسر رضا میشد سنگهای طلا، طلا میشد. حالا من داشتم صحبت میکردم این طلا رو دیدم، خلاصه سنگای سنگین طلا، حضرت میریخت زمین دوباره اینا سنگ میشد. دوباره دست میکردن یه مش برمی‌داشتن طلا میشد. من به قول خودمون طمع کردم، گفتم آقا یه چند تا از اینا رو به ما میدید، حالا وسط سوال چند تا از اینا رو لطف میکنید به ما بدید. حضرت ریختن زمین، فرمودن وقتش نشده، وقتش عصر ظهور فرزندم مهدی است که شیعیان او دست به خاک بزنند طلا میشود. ببین به چه بهانه‌ای امام میخواد ذکری از امام زمان من و تو بیاره، من و شما بیدار بشیم متوجه او بشیم. به چه بهانه؟ حالا کاری نداشت، حضرت میتونست همونجا نشسته داره حرف میزنه دیگه، حالا چرا دستشو بکنه تو خاک و این طلا ببینه تو طمع بکنه و بعد دوباره امام بریزن زمین بگن نه الان وقتش نیست، عصر ظهور فرزندم اون زمان است، دعا کنید اون زمان زودتر فرا برسد. ها؟ گفتم به اینایی که مشرف میشن حرم حضرت رضا یکی از دعاهایی که اونجا با توجه بخوانید دعایی است که مرحوم محدث قمی توی مفاتیح هم آورده، اللهم ادفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک فی ارضک. این دعای امام رضا در حق امام زمان من و شماست. دو صفحه دعاست، معارف توش ریخته. خدایا دفع کن هر بدی، هر سو، هر ناراحتی، هر خبر بد رو از کی؟ امام رضا جد چندم حضرت مهدیه، 4 نسل بعد امام زمان من و شما تازه قرار متولد بشه. امام رضا میشینه خلوت میکنه دعا میکنه خدایا هر دفع کن هر بدی، هر زشتی، هر پلشتی، هر ناراحتی رو از وجود امام زمان حضرت مهدی. شیعیان هم میپرسن آقا جریان چیه؟ این امام زمان که حضرت رضا هی توضیح میدن و رابع من ولی، چهارمین فرزند منه، او کسی است که خدا به پیغمبران بشارت داده، یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. هی امام رضا تأکید دارند اینها رو به گوش شیعیان برسونند. چرا؟ چون فتنه شده، صراط مستقیم میخوان کجش بکنند. حالا یکی دیگه از اصحاب میگه که اومدم خدمت حضرت رضا یکی از همین شبها، گفتم آقا ما نمیدونیم اینجا چجوریه، شما تو کاخ هستید و این مأمورین نمیذارن ما بیاین، هر شب صلاح دونستید امر کنید من خدمتتون برسم، یه سری سوال دارم، پرسش دارم. میگه بهانم بود، میخواستم یک شب کنار امام رضا باشم، به بهانه گفتم که آقا من چند تا سوال دارم، اینا نمیذارن ما هر وقت میخوایم. خب دربار مأمون بود دیگه، ما بیایم تو. حضرت دو سه شب گذشت و یه شب خادم حضرت رضا اومدن در خونه منو، شام و تازه مثلا داشتم گرم میکردم که بخورم، در زد بله کیه؟ خادم حضرت رضا هستم. چی میخوای؟ آقا فرمودن اگه میخوای الان بیا. بل کردم غذا رو، دویدم لباسمو پوشیدم و همراه خادم وارد کاخ شدیم و حضرت یه گوشه یه اتاقی بودن، رفتیم آنجا و نشستیم به صحبت کردن. من حالا هی کشش میدم، حضرت رضا با حوصله جواب، کریمند رؤوفند، من هی کش دادم حضرت جواب دادند و اینها. به قول ما ساعت رو نگاه کردن دیدن شد مثلا 11 شب 12 شب. حضرت رضا فرمودن که فلانی کسی منتظرت نیست. گفتم نه آقا من مزاحم شما نباشم. حضرت فرمودن نه باش همینجا امشب پیش ما بمون. یا خادم علی ابن موسر رضا جانشین مأمونه ها، خلیفه شده ها، سکه به نامش خورده، یا خادم رخت خواب منو امشب بگذار برای این شیعه و محب ما، دوست دارم در بستر من بخوابه، من یه جای دیگه میخوابم. رخت خواب سلطنتی رو بگذارید ایشون بخواب. میگه تا اینو امام رضا گفت قند تو دل من آب شد، گفتم خدا یا کیست دیگه انقدر مثل من آبرودار عزیز باشه در نزد تو. تا این رو به ذهنم خطور کرد، حضرت رضا علیه السلام فرمودن که یا احمد لا تفخر علی اصحابک بذلک، ما این کارو نکردیم تو بری فخر فروشی بکنی به کسی ها. ما به امر خدا وظیفمونه که از شما پذیرایی خوب بکنیم، ما هم انجام وظیفه میکنیم. شما ولی وظیفتون این نیست فخر فروشی کنید در مقابل ما. من امام تو هستم، تو باید اینو کرنش کنی، خضوع بکنی. چرا؟ چون شبیه همین رو بعد امام رضا علیه السلام تعریف کردن از سعد ابن سوهان که یه شب مهمان حضرت امیر بود، حضرت فرمودن شام پیش ما باش، شام خورد گفت همین جام بخواب، کیف کرده بود. حضرت فرموده بودن که خلاصه یه اون ظرف رو هم بیارن، دستای اینم شسته بود، این کیف کرده بود کیست که علی ابن ابی طالب آب بریزه دستشو این بشوره. رفت تو هپرود برای خودش، حضرت امیر یو به قول ما تلنگر زدن، آی عمو جای خودت رو فراموش نکنی، شأن خودت رو فراموش نکنی، مهمان مایی، ما پذیرایید میکنیم، اما شأن امامت ما سر جاشه، اینو توجه داشته باشیم. میگه اومدیم و اون شب هم خوابیدیم پیش حضرت رضا و فردا مهمانی بود، اون مهمانی مشهور. کدام مهمانی مشهور؟ چند دربار مأمون دیگه، چند مهمانی در طول سال داشت، یکیش روز نوروز بود، اول فروردین رو، چون اینا اومده بودن ایران به رسم ایرانیان روز اول نوروز رو جشن مفصل میگرفت دربار رو. از تمام اقصا نقاط کشورهای دوست و غیر دوست نمایندگان می آوردن، کادو می آوردن، به اصطلاح هدایای سلاطین رو می آوردن برای مأمون. از زمانی که امام رضا هم ولی عهد شده بود، اینها باید برای ولی عهدم کادو می آوردن. آمدند و تو یکی از همین نوروز هاست که عرضم به خدمت شما که همین جناب دعبل خزائی که ذکر خیرش رو کردم از قضا اومده بود برای زیارت حضرت رضا. جناب دعبل میاد و وقت میگیره و عرضم به خدمت شما که بهش وقت میدن، میگه آقا در حضور حضرت رضا اولم لو نمیده چون میدونه که بهش نوبت نمیدن، میگه یا ابوالحسن من از راه دور آمدم، یه قصیده ای رو سرودم، این قصیده رو آوردم خدمت شما تقدیم کنم. هر کس خدمت ولی عهد میره یه کادوی میبره، هدیه میبره، من یه قصیده آوردم خدمت شما، اجازه دارم بخونم؟ حضرت رضا فرمودن که تا حالا این رو جایی خوندی؟ گفت نه، قسم خوردم به ذات سبوح قدوس جز در خونه شما دست بوسی شما رو که کردم جای دیگری نخونده باشم نبخونم. حضرت فرمودن اینجا بخون ولی از این به بعد برای شیعیان ما بخون باز. ببینید نکته داره. شروع کردم اون قصیده مشهور و مفصل مدارس آیات، شروع کردم قصیده رو خوندن، مدارس آیات خلط انتلاوت و منزل وحی مقفر الارساتی، مدخلش اینه، طولانی قصیده، در شأن و منزلت خاندان پیغمبر، از پیغمبر اکرم شروع شده، توش مدح پیغمبر به صفاتی که قرآن و روایات بیان داشتن، تا میاد 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 میرسه به ابیاتی که شرح حال هر کدوم از ائمه رو میگه، بعد مظلومیت اونها رو دونه دونه شروع میکنه، میگه که این مردم با امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب چه معامله کردند، مردم با صدیقه طاهره بزعت الرسول فاطمه الزهرا چه معامله کردند، با امام مجتبی چه معامله کردند، با حضرت سیدالشهدا چه معامله کردند. میاد جلو، نوبت رسید به موسی بن جعفر. حالا از زمانی که رسیده به واقعه کربلا روز عید، اما علی ابن موسی رضا محزونه، یا یادتون باشه یبن شبیب، حدیث مشهورم از امام رضاست دیگه، به ابن شبیب پسر شبیب، ذکر امام حسین، یاد امام حسین، ابروان ما نه، مژه های ما نه، پلک های ما رو زخم کرده از بس که در مصیبت حسین ما اشک می‌ریزیم. حالا اینجام دارن به دعبل اجازه دادن روز عیده، اومده عیدی به صله بگیره، اومده شعرش رو بده صله بگیره. حضرت دارن بیان می‌فرمایند چه وقایعی رو که دعبل به شعر در آورده، حضرت به زبان ساده برای اطرافیان دارن میگن، گریه میکنن، مجلس منقلبه. تا رسید به آنجا که و قبرون به بغداد لنفس زکیتن، رسید به موسی بن جعفر پدر امام رضا، داره توصیف میکنه یه قبری هم از این خانواده در شهر بغداد برای یک نفس زکیه است که تزمنها الرحمن فی الغرفاتی، رسید به اینجا قصیده رو تمام کرد، قصیده تمام شد. قال له الرضا علیه السلام افلا الحق لك بهذا الموضع بیتین، دعبل قصیده تمام شد، گفت بله ابن رسول الله. دعبل اجازه میدی منم یه چند بیت اضافه کنم به این شعر، به این قصیده؟ استدعا میکنم، بفرمایید. حضرت رضا فرمودن با همون سبک، با همون وزن، با همون قافیه، و قبرون به توسن یا لها من مصیبتن، یه قبری هم در توس خواهد بود، چه مصیبتی صاحب اون قبر میکشد. توقد بالاحشاء فی الحرقاتی، چه بر سر اون صاحب مصیبت می آورن، صاحب اون قبر، که امعا و احشاء او به هم می پیشه از درد. الال حشر حتی یبعث الله قائما یفرج عن الهم والکرباتی، تا روز قیام حشر، گفت حضرت رضا. بعدش اشاره می کنه به روز ظهور فرزندش مهدی، میگه حشر، اما حشر کیه؟ قیامت کیه؟ قیامت صغرا، روز ظهور امام زمان است. تا اون زمان صاحب این قبر محموم و مظلومه. خیال نکن برادر ما صحن جامع ساختیم و صحن جمهوری ساختیم و نمیدونم باب الجواد ساختیم، علی ابن موسی رضا رو از غربت در آوردیم، او دلش خونه، دلش خونه. دعبل رو کرد به حضرت رضا و گفت آقا ما قبری از شما در توس نمیشناسیم، کی در توس دفنه؟ حضرت رضا فرمودن به زودی من در توس دفن میشوم، مسمومم میکنن. دعبل این خبر رو برو و به شیعان ما برسان. دعبل قصیده رو خونده، این چند بیتی هم که اشاره به ظهور امام زمان و فرج اوست من همراه این کرده، و اومده خارج بشه. حضرت فرمودن بیرون در منتظر باش. بیرون اومده و برگشت، دیدن که 100 دینار رضوی، 100 سکه طلایی که به اسم حضرت رضا ولایت عهدی خورده بود، 100 سکه حضرت فرستادن برای دعبل. به خادم رو کرد، گفت به امام رضا بگو من برای اینا شعر نگفتم در موردشم، من جونم و دستم گرفتم که مدح آل الله گفتم، من پول نمیخوام. حضرت رضا پیغام دادن که سلام برسونید به دعبل، بگو این پولا نیازت میشه، با خودت ببر. گو آقا اگر اینجوریه، من اون چیزی که میخوام اینه، یکی از پیرنهایی رو که به تنتون میکنید رو به من بدید، من میخوام اون پیران همراه من باشه، در شب اول قبرم هم کفن من اون پیراهن شما باشه. حضرت یه پیراهنی فرستادن، یک پالتوی خزی هم داره تو روایت فرستادن به عنوان چشم روشنی، و برداشتن و دعبل حرکت کرد، حرکت کرد و آمد و از خراسان فعلی که اومد بیاد بیرون، یه قافله از دزدان محاصره کردند. محاصره کردن قافله دعبل رو، داشت حرکت کرده بود به سمت قم بیاد. قم از قدیم الایام مرکز تشیع و پایگاه شیعه بود. قافله رو محاصره کردند و رئیس دزدان هم اومد و شروع کرد لخ کردن ملت. پولا رو گرفتن، از همه و نوبت دعبل شد و دعبل رو هم پیاده کردند و پولا رو که حضرت رضام بهش داده بود همه رو گرفتند و اینا رو به صف کردن، منتظرن پولا رو بگیرن اینا رو سر ببرن. راهزنان قدیم، ملت دل تو دلشون نیست. دهبل یهو نگاه کرد، دید این زیر لب این رئیس دزدا داره یه چیزی رو زمزمه میکنه. گوش کرد، دید قصیده مدارس آیات رو داره زمزمه میکنه. گفت فلانی چی داری میخونی؟ گفت به تو چه؟ این قصیده یه مالی شاعری به نام دهبل. گفت چرا میخونی؟ گفت آخه من از محبان آل رسولم. گفت محب آل رسولی و دزدی میکنی؟ گفت به تو چه؟ فلان فلان شده، میخوای اول بدم تو رو بکشن؟ گفت میدونی من کی هستم؟ گفت نه، کی هستی؟ گفت من دعبل خزائی هستم که تو شعر منو داری زمزمه میکنی. امام رؤوف، ببین چجوری تا کجا میخواد هدایت کنه، بهشتی کنه، نگذاره ملت جهنمی بشم. گفت تو دعبلی؟ گفت بله. گفت بیا اینجا ببینم، اگه راست میگی قصیده رو بخون، تو از حفظ باید باشی، قصیده مال توه. دعبل شروع کرد از اول، قصیده طولانیه، همه رو خوند و این ابیات رو هم گفت. این ابیات رو از کجا آوردی؟ گفت اینا رو امام رضا اضافه کرد. به دزدا رو کرد و گفت تمام قافله رو آزاد کنید، همه اموالم هم برگردونید بهش. همه اموال رو برگردوندند و گفت دعبل برا من توبه هست، منم توبه بکنم آقام علی ابن موسی رضا من رو هم شفاعت میکنه. گفت اینا خاندان کرمه. رئیس دزدا، قافله دزدا به برکت شعر دعبل توبه کرد، عاقبت به خیر شد. اومدن اینا هم اسکورت کردن، کاروان اینا هم حرکت دادن رفتن و اون قافله دزدا هم از هم پاشوند و رفت دنبال زندگیش، عابد و زاهدی شد و تا دعبل به سلامتی اومد به قم رسید. چه کردن قمیا وقتی خبر رسید دعبل داره میاد زیارت کرده امام زمانش امام رضا رو؟ ریختن، استقبال کردن، گل بریز، فرش قلمز پهن بکن. گفتن اون قصیده ای رو که شنیدیم در محضر آقامون علی ابن موسی رضا خوندی اینجا باید بخونی. مسجد جامع قم رو تو روایت داشتم میخوندم فرش کردند، انقدر جمعیت زیاد شد تو صحن و تو شبستان و ملت همه قم جمع شدن. دعبل اومد رفت رو منبر، شروع کرد قصیده رو خوندن. قصیده رو که خون، ابیاتی رو که حضرت رضا اضافه کرده بود گریه کردند و بعد تمام شد و هدایا آوردند. هر چی که داشتن قمیا به پای دعبل ریختن. مداح اهل بیت اینه، هر چی که داشتن به پای دعبل ریختند. یه سادگی کرده به گو من نیازی ندارم، آقام علی ابن موسی رضا کرم کرده، 100 سکه به من داده، ضمناً کرم کرده پیراهنی که به تن خودش هم بوده رو هم به من داده. تا این گفت سادگی کرد، پیراهن رو به من داده. قمیا ریختن پیراهن رو، گرفتن گفتن این پیراهن رو 100 سکه 100 دینار طلا میفروشی؟ گفت نه. 1000 دینار؟ نه. 10000 دینار؟ نه. نمیفروشی؟ پیراهن رو گرفت. پیراهن رو خیلی خوب نمیفروشی، برمیداریم. آقا دزدی مال غصبیه، باشه مال به گردن ما، ما پیراهنی که تن علی ابن موسر رضا، عرق علی ابن موسر رضا بهش خورده، این مایه برکت ماست، ما جایی نمیذاریم این پیراهن بره. هر چقدر اصرار کرد قبول نکرد. گفت آقا یه تیکه از اون پیراهن و یه سراسینشو به ما بدین اقلا. گفتن به شرط که پول پیراهن رو بگیری که راضی باشی دیگه، راضی باشی. 1000 سکه طلا به دعبل دادند، اموالش رو هم دادن، پیراهن رو برداشتن، یه سراستینش رو دادن به دعبل. پارچه رو برداشت دیگه قایم کرد و به قول ما پشت دست شد داغ کرد دیگه، من تعریف بکنم برای کسی که چی امام رضا به من داد، و حرکت کرد اومد. اومد رسید به منزل خودش. بعد از مدتی دید که دختری داشت، خیلی عزیز بود براش این دختر، دختر بابایی. این آرام آرام بیناییشو از دست داد، یه چشم کامل بینایی از دست رفت، یه چشم دیگه هم ناقص شد. هر چقدر طبیب آوردن گفتن اون چشمو که دیگه کاری نمیتونیم بکنیم، این یه چشمو شاید با دارو بتونیم همین نیمسویی که داره رو حفظ بکنیم. دلش شکست و اشکش جاری شد، یاد پیراهنه افتاد. گفت امشب بابا جون خودم شفاتو میگیرم. گفت چیکار میخوای بکنی بابا؟ این همه طبیب و حکیم آورد. گفت اون با من. آمد سر صندوقچش و اون تیکه پارچه‌ای که مونده بود از اون پیراهن رو برداشت و دختر خواب بود، اومد انداخ رو چشمان دختر و صبح دختر بلند شد و چشماشو باز کرد. بابا من شما رو دارم میبینم، بابا شفا گرفتم، چی کار کردی؟ گفت دخترم پارچه‌ای که به بدن علی ابن موسر رضا خورده رو دیشب روی چشمان تو انداختم، تو شفا گرفته اون آقای، نه پنجره فولاد او که ذکر او شفا دهنده است اگر صاحب نفسی بگوید، یا علی ابن موسر رضا، یا علی ابن موسر رضا. حالا این دبل نمیخواستم بگم، ولی بذار بگم، بشارتی باشد برای شما. با این درجه این جایگاه رو داره. حضرت آقا تقریبا 15-16 سال پیش بود، خاطرم هست، تشریف بردن اهواز، سر قبر دبل رفتن، ایشون دستور دادن که تعمیر بشه، چون خرابه شده بود قبر دبل در اهواز، دستور دادن یه سالن جای بسیار خلاصه شریف و با ابهتی رو ساختن به نام مقبره دبل و قبر او رو تجدید بنا کردن. این آقای دبل خیال کردی برادر خیلی مقدس و مسجدی و نماز شب خون بود. پسرش علی نقل میکنه، علی ابن دبل ابن علی الخزائی نقل میکنه که پدرم سالها گذشت و پیر و فرتود شد و یه شب وصیتاش رو کرد، گفت کار من تمامه. وصیتاش رو کرد و یک مرتبه ما دیدیم که روی پدرم شروع شد سیاه شدن، کبود شدن، صورتش سیاه 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 شد. هرچه من بالا سر اون نشستم تلقین کنم شهادت این رو نمی گفت. دبل خزائی رفته در محضر علی ابن موسر رضا مدح آل الله کرده، حضرت رضا دعاش کرده، صله بهش داده، حالا لحظه مرگش رسیده، شهادتین نمیتونه بگه. 3 شبانه روز پدرم در این حال بود، من هرچه شهادتین به او تلقین میکردم نمیتونست، ادا نمیکرد، محتضر بود. بعد از 3 شبانه روز یک مرتبه دیدم یه نقطه سپیدی رو پیشانیش ایجاد شد، نورانی شد، نورانی شد، نورانی شد، صورت، بدن، همه نورانی شد. پدرم بلند شد نشست. بابا چه کرده بودی؟ 3 شبانه روز به تو تلقین میکردم، یک لا اله الا الله به زبان جاری نمیشد. بابا چه کرده بودی؟ چرا نمیتونستی بگی لا اله الا الله؟ پسرم علی جان، میدونی چرا اون سیاهی مال چی بود؟ من در تمام عمرم، یواش همینجا نگه داری، در تمام عمرم شرب خمر میکردم، اما محب علی ابن موسر رضا هم بودم. لحظه احتضار من که فرا رسید، ملک الموت اومد گفت تو شرب خمر میکنی؟ روی من سیاه شد، ملائکه غلاظ و شداد آمدند سراغ من. نمیدونم چقدر گذاشته، گفت بابا 3 شبانه روز گذاشته. گفت بابا چی شد حالا؟ حالت خوب شد، نورانی شدی، سرحال شدی؟ گفت متوسل شدم تو همونجا، یا علی ابن موسر رضا به دادم برس، میبینی دارن با من چه میکنند. من علی ابن موسر رضا رو صدا زدم، دیدم رسول الله تشریف آوردن. دبل تو همون کسی هستی که مدح فرزند من علی ابن موسر رضا رو میگفتی؟ بله یا رسول الله. حضرت فرمودن تو مورد شفاعت ما هستی، پاکش کنید، این از ماست، خدمتگزار ماست، ناصر و محب ماست، این مال ماست. به شفاعت رسول الله خداوند از همه گناهان من گذشت، قلم عفو بر جرائم من کشید. سؤال من از عزیزانم امشب اینه، او چه شخصیتی است؟ یک مرتبه شرب خمر حدش چه حدیه؟ چه چیزها، چه معارف، چه نورانیتی رو از انسان میگیره؟ دبل میگه من تمام عمر شرب خمر میکردم، باید به او چگونه برخورد بشه؟ برادر اگر پارتی بزرگتر و کلوفتر از این خانواده میشناسی، چون من اسیانم ممکنه شرب خمر نکرده باشم، اما اسیان و گناه من کمتر از او که نیست، حتما بیش از اوست. من به چی دلم رو خوش بکنم؟ به کجا پناهنده بشوم که بتوانم لحظه جان دادن شفاعت اون فرد رو کسب کنم؟ شفاعت کسی رو که فرمود هر کس یک مرتبه به زیارت من بیاید، من سه مرتبه برای او جبران می کنم. لحظه مرگش، شب اول قبرش و سر پل صراط که جهنمیا به سمت جهنم، بهشتیان به سمت بهشت می روند، من شفیع او خواهم. یا علی ابن موسی رضا، ما هم جز اسیان، من که چیزی ندارم، روسیا هم آقا هیچ ندارم. عرض کردم محبتتون رو هم خودتون دادین، ما کجا و محبت شما کجا؟ اما شما انقدر کریم و رعوف بودی، با دعبل خزائی چه معامله ای کردی؟ هاشا به کرمتون، اگه من سیاه رو رو هم کنار این عزیزان پاک و مطهر، من بد رو هم قاطی این خوبا امشب قبول نکنید. قلم عفو شما اراده بکنید، خدای ستار العیوب بر همه اعمال و کردار ما خواهد کشید. یا علی ابن موسی رضا، میخوام عرضم رو تمام کنم، اتمام کلمه رو هم از خود شما وام بگیرم. میدانم شما چه دوست دارید. تو همون میهمانی نوروز همه سلاطین عالم هدیه های شاهنشاهی فرستاده بودند برای شما، همه رو در یک سالن جمع کرده بودی، اما فرمودی که کسی هست در امروز ذکر مصیبتی از جدم حسین بنماید. من دوست دارم روز اول عید نوروزه، اما علی ابن موسی رضا میگه کیست ذکر مصیبتی از جد عطشانم حسین بکند. همچین که صاحب ذکر بلند شد، دم گرفت، ذکر روز عاشورا، ذکر سید الشهدا رو گرفت. چه اتفاقی افتاد؟ یه مرتبه دیدن علی ابن موسی رضا روز عیده، سر رو زمین انداخته، اما زیر صورت خیس از شدت اشک بر سید الشهدا. چرا؟ چه کرده است؟ یبن شبیب ان کنت باکیان لشیء فابکل الحسین علیه السلام فانه قتلوه عدشانا و ذبحوه کما ذبح الکبش. جد من حسین رو چگونه کشتند؟ با لب تشنه چگونه سر او رو بریدند؟ همچنانی که سر یک گوسفند رو جدا می کنند. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز. حوائج همه حاجتمندان به کرمت به رأفت علی ابن موسی رضا روا بفرما. گذشتگان ذوی الحقوق اساتید علما شهدا صلحا امام راحل همه رو سر سفره رحمتت میزبان بگردان. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین و کشور و نظام مقدسمان زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. همه بیماران ملتمسین دعا در این شب میلاد همه رو حاجت روا بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.